مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، با اینکه میدونم ممکنه دعوا، یعنی میدونم که دعوا میکنین.
دعوا نه، من معمولا کتک کاری میکنم. کتک جانم.
آقای دکتر، من 41 سالم هست و 8 ساله که تو اروپا زندگی میکنم. یه دختر 10 ساله، یعنی تازه 11 ساله شده دارم و حدود 5 سال هست که جدا شدم.
آیا همسرتون و پدر فرزند، همسر سابقتون، پدر فرزندتون همچنان در اروپا هستن، در همون شهر؟
در شهر خودمون نیستن، یه حدود 100 کیلومتر اومده از زندگی میکنن. ایشون حدود 2-3 ماهی که ازدواج کردن.
اون وقت سب کنین، در ارتباط با دخترتون هستن یا نه؟
در ارتباط با دخترم هستش، ولی متاسفانه از وقتی ازدواج کرده خب این ارتباط خیلی نامنظم شده. قرار بود 2 هفته یه بار بچه رو ببینه، ولی الان گاهن به 1 ماه یا بیشتر میکشه، چون میگه من آخر هفتم کار میکنم، یا اینکه مثلا خانومم مریض بود، بیمارستان بودیم، هر دفعه به بهونه‌های مختلف.
به من بفرمایید شما چی خوندید و چه میکنید عزیز؟
من توی ایران مهندسی محیط زیست خوندم، همون environment engineering. بعد توی اروپا قبول کردن، پذیرفتن مدرکم و اینجا به عنوان مهندس بهداشت توی اداره بهداشت اینجا کار میکنم.
اگه از اعضای خانواده شما کسی اونجا هست؟
بله، من خواهر و برادرم هستم و مامانم.
اون وقت اونا تو همون شهری هستن که شما هستی؟
نه، اونا حدود 500-600 کیلومتر از من دورن.
اوکی، خب چه خبر؟
در واقع تو شهری که هستم با دخترم تنها، خیلی تنها.
چه مدتی است؟ چرا اینجا هستی؟
چون من زودتر از اونا اومدم. بعد اونا که اومدن، خب اول که اومدن به عنوان پناهنده، خودشون نمیتونن شهرشون انتخاب کنن، رفتن به همون شهرهایی که فرستادنشون و همونجا موندگار شدن.
آیا خواهر برادرم ازدواج کردن یا نه؟
یکیشون ازدواج کرده، یکیشون جدا شده و یکیشون هنوز مجرده.
خب چه خبر است در زندگی خودتون؟
بعد از اینکه من از همسرم جدا شدم، آقای دکتر خب کلا همیشه یه خود از خصوصیات خودم بگم که همیشه خیلی معقول رفتار میکردم، همیشه شاگرد درس خون و خوب پدر بچه خوب پدر مادرم بودم در واقع. ولی بعد از اینکه جدا شدم با دو سه نفر دوست شدم که خب هر کدوم یه مشکلی داشتم، مثلا تو اروپا به هر حال اگه بخوای با ایرانی دوستی خب نمیشناسی، باید یه دو سه ماه با هم برین رفت آمد کنین تا اون شناخت رو پیدا کنین و به ثمر نرسید. و بعد از چند وقت بالاخره من با یه آقای آشنا شدم حدود 2.5 سال پیش که این آقا 6 سال از من کوچیکتر هستن. بعد خب اولش حدود 1-2 ماه اول همه چیز اوکی بود، ولی خب کم کم من یه چیزای غیر عادی ازشون میدم. کم کم متوجه شدم. بله
گفتم مثلا چه چیزای غیر عادی عزیز؟
مثلا ایشون خیلی مثلا به همه چیز شک داره، کوچکترین حرفی بهش برمیخوره، همه چیزو از حتی از یه نقطه مثبت که شما بهش میگید برداشت منفی میکنه. من حال نمیدم این زودترین پیش‌داوری یا نظر خودم رو بگم که خیلی چون تو اینترنت خوندم و خیلی کلیپای شما خانم سایان همه رو خیلی گوش میکنم، به این نتیجه خودم رسیدم که خیلی شبیه رفتارهای پارانوید هستش. البته مسائل دیگه هم قاطیش هست، چون فقط شک نیست، بدبینی، وسواس زیاد، زودرنجی بیش از حد، همه اینا رو داره.
شما هنوز به همچین رابطه اید با وجود داشتن فرزند که در این حال هم خودتون مفرد هم او، با توجه به اینکه پدرش هم کمترین توجه میکنه، شما یه آدمی با این مشخصات رو هنوز رابطه رو باش ادامه دادی؟
خودم میدونم که کاملا اشتباه آقای دکتر، ولی اینقدر من نمیدونم اصلا چطوری. یعنی من تمام باور کنید اعتبارم و حتی جلوی تمام دوستا خانواده جلوی همه از دست دادم، حتی مامانم 1 سال با من صحبت نمیکرد سر این قضیه، ولی بارها تصمیم گرفتم ازش جدا شم دیگه تموم کنم. یعنی شده حتی 1-2 ماه جدا شدیم، ولی باز یعنی متاسفانه من به خاطر این آقا حتی شهرم رو عوض کردم، اومدم دقیقا تو ساختمونی که این آقا خونه داره خونه گرفتم، یعنی دقیقا در روبرومه، به خاطر این وقتی جدا هم میشیم باز همدیگر رو میبینیم.
یعنی شما میخواید به او ثابت کنید که من اینقدر پاکم که اومدم اینجا که تو خاطره از بابت
دقیقا من واقعا شما ثابت کنم.
یعنی من و شما تو این دنیا همچی بدهکاری به یه نفر داریم؟ حالا حتی هر کی میخواد باشه، پدرمون باشه، مادرمون باشه، چه رسه به یه آدمی که شکاک است و منفیه؟
یعنی چون همیشه من تایید همه رو داشتم، تعریف از پدر و مادر، معلم،
یه نفر مونده بوده
من منو تحقیر میکنه، اینقدر به هم توهین میکنه، اینقدر تهمت میزنه هر روز. من همیشه فقط میخوام بهش ثابت کنم، یعنی همیشه جنگیدم، تمام این 2.5 سال فقط دعوا بوده، گریه بوده، یعنی واقعا داغون شدم.
من دو تا یه لغت هی میاد به ذهنم میخوام بگم ولی خب نمیگم دیگه. یعنی این ببین عزیز، یه زمانی هست که من دو دلی دارم، این ماره یا نیست، اما یه زمانی مطمئنم ماره، ولی میخوام ثابت کنم که برخی از اوقات بعضی از مارهام خوبن دیگه. بنابراین بشینید همه تماشا کنید اثبات عقاید من رو. خب این حالت خودتباهی از کجا میاد؟ شما چرا قصد از بین بردن خودتون رو دارید؟
نمیدونم، باور کنین همین پیش از شما با خواهرم صحبت میکردم و واقعا تو خواهرم همیشه برای برنامه شما گوش میکنه، آیتون اعتقاد داره، قسم هم داد که من همین الان حتما به شما زنگ بزنم. یعنی اونم همینو داشت به خودم هم میدونم، اینو خودم هم حتی داشتم بهش میگفتم، گفتم من
آخه چی در این آدم قید؟ نه ببینید،
من میخوام خودمو تباه کنم.
نه فقط تو متوجهم، البته این که آدم بخواد خودشو به یه نفر اثبات کنه متاسفانه یه بدبختی ما هست، یعنی این یه گرفتاری است که من میخوام به یک نفر خلاف اون چیزی که راجع من فکر میکنه رو ثابت کنم. ما آدمو دیدم 50 سال هفته 70 ساعت کار کردن تا به پدرشون نشون بدم من از برادرم تواناترم، همین. بدونی که اصلا از آنچه که دارن و جایی که رستن لذتی برده باشن. ما متاسفانه یه جایی گیر میفتیم و قلاب میشیم. اتفاقا یه آدمی مثل تو با توجه به اینکه من نمیدونم در آید جداییتون چه بوده، بعدن یه میدی برای اثبات خودت داشتی و بعدن این آدم پیدا شده. علاوه یه ذره تو گوشه ذهنت بچرخ و بگرد، به من بگو چه چیز این آدم، نه اون جنبه بد و منفی که من معتادم اونم مواد مخدر داره، چه چیز این آدم به خودی خودش خوبه و یا تو دوست داری و درست میدونی که همچنان کنارش موندی. حتی یکی دو چیز کوچیک بیارم. راستش
رو بخواین چون اینو میپرسین همیشه، من خودم اینو قبلا از خودم پرسیدم، ولی واقعا خصیصه انسانی خوبی مثل مهربونی، از خود گذشتگی، یا بگم به من عشق داره، خب زبانا میگه من عاشقتم، ولی اینکه واقعا از خودش بگذره، از خواستهاش بگذره به خاطر من، هیچ نمونه‌ای تا حالا ندیدم. از خوبی من چیزی که بخواد بگم من جذب کرده منو، چیزی که قبول داشته باشم تو شخصیت، فقط شخصیتش فقط همینه که اهل هیچ گونه خلافی نیست، همه چیزو درست و پرفکت انجام میده. خب آدم باهوشی و میدونم باهوش بودن دلیل نمیشه که آدم کسی رو انتخاب کنه، ولی خب همین که خیلی تمیزه و خیلی درسته و اهل هیچ خلافی نیست، این برای من نیست خیلی مثبته برای مرد، ولی شاید اینم از همون مشکل وسواس و خیلی
طبیعیش معلومه. من وقتی که میترسم از اینکه پام بشکنه معلومه فوتبالم بازی نمی کنم، از سوار اتومبیل شدنم میترسم، هرگز تصادف نمی کنم. خب اون که خیلی آشکاره، ولی این اصلا چیزی نیست که آدم بخواد به خاطر اون باشه، برای که یکی از اون بدی ها مسئله است. خب الان به کجا رسیدید بعد از این همه مدت رابطه؟
چندین بار جدا شدیم، دوباره به هم برگشتیم. حتی دفعه پیش من نمیدونم حالا بگم اشتباه یا هر چی بود، حالا از روی لج وقتی دیدم که مثلا میدونیم به همکار خانومش تعریف کرده بود که منو نمیخواد و من همیشه میرم دنبالش و اینجور چیزا، یعنی این مرض دارم داره که مثلا به خانومایی که دور و برش هستن بفهمونه که منو نمیخواد، در این حال که مثلا داره قربون طرقی من میره به اونا اینطوری میفهمونه. من نمیدونم این چه مشکلی هست.
نه اونا اون من فکر میکنم یه 5 سال دیگه صبر میفرمایید، این رو هم شما کشف میفرمایید و به دانش روانشناسی اضافه میفرمایید که یه آدمی که این گونه هست، من بالاخره بعد از 5 سال فهمیدم خیلی حالت بد، یعنی خل نیستی، یه لغت دیگه ایست که بعد از خه میاد. خب
آقای دکتر، بعد به هر حال ما دور به هم برگشتیم و هر وقت که ما به هم، یعنی من کاملا کات میکنم، میگم تصمیم گرفتم دیگه تموم، ولی هر روز که میگذره از جداییمون من حالم به جایی که بهتر بشه بدتر میشه. تا یه هفته اولو میتونم تحمل کنم، ولی بعدش هر روز حالم بدتر و بدتر میشه.
که چی؟ چرا بدتر میشه؟ از چی؟
نمیدونم، اصلا دیگه نمیتونم حتی لبخند بزنم، نمیتونم، اصلا دنیا برام سیاه میشه. نمیدونم، این واقعا یه عشق غلط بود، یعنی یه عشق واقعی بود ولی کاملا غلط. نمیدونم
اصلا عشق نیست،
هیچ وقت تو زندگی
اصلا من تو ضعیف نه نمیدونم. تو فقط نتونستی یه چیزی رو ثابت کنی و اون آدم رفته و تو نشون ندادی که تو چقدر خوبی، و این خیلی بده دیگه. آدم باید بدوه خودش رو آتیش بزنه تا طرف قبول کنه واقعا گرمه، نه اینکه اون آدم هم نیست.
و هر دفعه برگشته گفته اوکی، گفتم خب به این شرط با هم برم میگردیم که با هم به این میشه مشاور و دیگه اون اخلاقای حرفای بد و تهمت و توهین و اینا
چیزایی نیست که این آدم بتونه درست کنه. تو چرا فکر میکنی؟ تا این برنامه من آشنا هستی یادم با این مجموعه شخصیتی با یه مشاوری توی اروپا میره درست میشه؟
گفت اوکی، ولی مشاور اروپایی نه، مشاور ایرانی باشه، فرهنگ ما رو بفهمه. گفتم اوکی، مشاور ایرانی پیدا کردم توی شهر دیگه، به زور وقت گرفتم رفتیم اونجا. برگشت به مشاور گفتش که خب تو گذشته ما یه مشکلاتی داشتیم، منم یه اشتباهی داشتم قبول دارم، ولی من گذشته رو یه سنگ گذاشتم روش و الان فقط به ساختن حال و آینده فکر میکنم از این حرف. و همون یه جلسه اونم مشاورم گفت اوکی، همین اوکی، و اگه دیگه نیاز داشتیم وقت بگیریم بیاین. همین، یعنی یه جورایی اینجوری در
شما برنگشتید اونجا بگید که خانم یا آقای مشاور ایشون این کارا میکنه، 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 چوری همچین آدم.
من چون با من تنها صحبت کردم، ولی فقط 10 دقیقه وقت گذاشتن. به من گفتن که شما خب خودت حق انتخاب داری.
نه، به بحث حق انتخاب، بحث حق انتخاب نه، شما باید میگفتید این اینه، آیا در مدت کوتاهی بدون مشاوره درست میشه؟ اونم میگفت نه. شما که دنبال حل مسئله نبودید، شما خودتون باز دنبال یه بهانه‌ای میگشتید که ثابت کنید من این راهی که میرم به نتیجه میرسم. تو میخوایی خودتو ثابت کنی که آدم خیلی دانا و توانایی هستی و کاملا پیداست آسیب 3 تا 6 سالگی توه که ما بشکیم تاکسیک گیلت، یعنی احساس قدرت، توان، دانایی و توانایی در حالی که اصلا نداری. بعد میخوای گفتم اصلا من تعجب میکنم عزیز، یعنی مثل اینمونی که من برگرم میگم میخوام برم یه خونه ای بخرم، 2 خونه، یه خونه سالم همه چیز، یه خونه دیگه از خرابه است، اصلا هیچی نداره، جاش هم بده، 2 برابرم قیمتشه، ولی من نمیدونم یه جوری دلم رفته دنبال این خونه، بنابراین من خول نیستم بیش از اون. یعنی کاملا حرفای تو حتما گرفتاری دیگه هم هست. روی خط باش، بذار ما پیام‌ها رو بشنویم، یه مقداری بیشتر فکر کن. یه دختری به توانایی هوشی و عقلی و استدلالی تو یه همچین کارهایی بکنه، یعنی میدونی خیلی غیر عادی است. یعنی من بتونم یه وزنه 10 کیلویی رو بلند کنم بعد بگم وزنه 10 گرمی رو نمیتونم، این است، در توان من نیست، اونو نمیفهمم. روی خط باش، شنگ و ارجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من نمیدونم دقیقا چقدر وقت دارم، میتونم براتون چقدر تعریف کنم؟
چی رو تعریف کنید؟ هر چی موقع تعریف کنید وقت شما دارید. باز بین الان یه بازی دیگه در آوردی، یعنی الان من حرفم اینه که یه حرفایی دارم بزنم ولی نمیدونم چقدر وقت دارم. ببین عزیز، دست از این، تو میخوای به کی چی رو ثابت کنی؟ فرزند چندم خانواده ای؟
هیچ چی نمیخوام ثابت کنم.
فرزند چندم خانواده ای؟
بله.
فرزند چندم خانواده ای عزیز؟
فرزند اول. خواهرم 3 سال از من کوچیک‌تره.
هر چی دلت میخواد بگو، چی میخوای بگی؟ تو یه آدمی رو برای من توصیف کردی. با توجه به
اشتباهه و من اصلا حتی ساعت خوشی با این آدم ندارم، حتی نه من نه بچه‌ام، اینو میدونم، ولی هر وقت که ما جدا میشیم، وقتی به هم برمیگردیم، تا 2-3 هفته همه چیز اوکی هست.
چیش اوکیه؟
خوبی و
عشق. عشق کجا
میده و خوبی و محبت میکنه و همه چیز اوکیه. خدا
آخه عشق و خوبی و اینا رو یعنی چی؟ به عنوان بازی و اداست؟ مثل که من برم یه مرغ و خروسی ببرم خونم، غذا بدم، مواظبش باشم، شب اگر این مرتبه دیدم صدای اومد بپرم از خواب، مبادا که پیوونی اومده بخورتش، ولی بعد برن سرشو ببرم. ملاک اونه که سرشو میبرم.
منم هر دفعه گولشو میخورم، یا گول؟ واقعا دیگه این دفعه پشیمونه واقعا، یا شاید خودم رو گول میزنم به خاطر حسی که بهش دارم.
چه حسی؟ این حس از کجا میاد؟ این حس به خاطر این که
نه
بازی در نیارید. تو فقط یه چیزی میتونی باشی که یک، من باید یه چیزی رو ثابت کنم به دیگران و خودم که ای از جمله خود اون، 2 یه آدمی هستی که آنچنان از درون درب و داغونی به خاطر اینکه ای بس مثلا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتی که هیچ ارزش و اهمیتی برای خودت قائل نیستی به فکر نابود کردن خودتی، ولی تو اینجا پای بچه وجود داره. برای که این نوع رابطه بیمارگونه است. بعد من یه آدمی که اینگونه که تو میگی شک داره، سوء زن داره، بده، منفیه، چنینه، چنانه، بعد یه پسری که از تو کوچیکتره، خانوادهش بعدن با این رابطه مسئله دارن، تو یه بچه داری، همسر سابقت اونقدر به این بچه نمیسته، یه تعهدی رو تو همه رو زیر پا میگذاری، عشق به تو میده. مثلا همجوری ما تو مبهوت بودم. مفهوم عشق یعنی چی؟ مفهوم عشق عبارت از اینه که من یه رول بازی میکنم. خب من هر وقت میرم تو رستوران، هر وقت میرم چیزی بخریم، همین جوریش فروشنده ها به من عشق بودن. هرچی بفرمایید، دو لوراست هم ممکنه بشن، همین گونه صحبت هم میکنن، مؤدب هم هستن، تعارف هم میکنن، ولی من باید فکر کنم که این الان فروشنده عشق داره به من میده؟
همه این حرفاتون رو میفهمم و قبول دارم آقای دکتر. خودم هم میدونم که چقدر دارم اشتباه میکنم.
دکتر سب کن دست از بازی بر. تو الان در این پرت و پلا همین الان به من میگی که بعد از اینکه برمیگردیم دو سه روز به من عشق میده. من اونجای تو گیر هستم و اینا رو میدونم. چه میدونی؟ اگه میدونی عشق پسند هیچی تشبه برای هر کار میخواید بکنی، اما اگر فکر کنید بازی یه نقش کوتاه مدتی است که هر آدمی میتونه ایفا کنه، هر آدمی میتونه این بازی رو بکنه، مهم اینه که چی آخرش. من همینجوری میتونم برای تو چک بنویسم. الان میریم با هم خرید. من صبر کن، من میرم با تو خرید، همینجوری کریدیت کارت استفاده میکنم، چک مینویسم. اشکال کاری که بعدم پول تو بانکم نیست. بعد تو باید فریب منه بخوری که همینجوری داره برای من خرج میکنه.
آقای دکتر اگه این بازیه، این چه بازیه که به خودش حتی بیشتر آسیب میزنه؟ وقتی عصبانی میشه، وقتی شکای بی خود میکنه، تمام پوست سرش پر جوش میشه، رو صورتش جوش در میاره، باید کورتیزون استفاده کنه، یعنی خودش هم کلی آسیب میبینه. از اون طرف به من میگه اوکی بچه دار،
واقعا حال تو حال
فقط یک هفته وقت دارم که این بچه رو سخت کنم.
ماشاءالله
بیشتر فقط تو هفته
در. دختر تو ببین باز حالا چه رول احمقانه، ببخش، احمقانه ابلهانه بازی میکنی. من میخوام بفهم اون چرا این کارا رو میکنه با وجودی که اینقدر رنج میبره. حالا دیگه تکلیف روشن. حالا دیگه شما یک مرتبه میخواید به روانشناسی یه دانش تازه‌ای رو اضافه کنید که من در اثر مطالعه بر روی این آدم کشف کردم که چرا این آدمی که با من این گونه هست و اینقدر حالش بد میشه این وضعیت رو داره ادامه میده. تو فکر کردی مثلا داری معما و مسئله حل میکنی، فیلم سینمایی میبینی؟
نه آقای دکتر، همه رو میدونم. این که باید بچه رو حتی بندازم میدونم، ولی انگار به شما زنگ زدم این تاییدیه رو بگیرم.
من هیچ تاییدیه ای ندارم. من هرگز با یه آدم خلوچل که سهله یا آدمی که حرفای عجیب و غریب میزنه بحثی ندارم عزیز. اصلا خنده داره. من چی به تو بگم؟ قربون تو. من برگردم بگم یه سیبی، یه گلابی من دادن گندیده، بوی گند میده، ولی من میخوام این رو بخرم و در مهمونی به همه تعارف کنم. ولی خودم موندم چرا میخوام این کار بکنم؟ همه اینا رو هم میدونم. من به تو چی دارم؟ من برگردم بگم به نظر من این سیب گندیده است، خوب نیست، لطفاً این کار رو نکنید. شما گفتی اوکی، حالا که تو گفتی نمیخرم. به همین جهت است که فریبکاری ما در ارتباط با خودمونه. بعدم نمیدونم چرا، نمیدونم چرا بعد از یه مدتی حال بدی پیدا میکنم، غمگینم، لبخند نمیزنم، به درک لبخند نمیزنی. یعنی این شد مبدایی که چون لبخند نمیزنم برمیگردم. تو بچه داری، چرا اونو داری آتیش میزنی؟ بعد رفتی از این آدم حامله شدی، مواظب نبودی، در سن 41 سالگی حالا تو میخوای بچه بیاری؟
نه ما خواستیم، چون واقعا وقتی اولش برمیگرده اینقدر خوبه و همه چیز اوکیه که من قبول کردم اوکی دیگه، منم که دیگه بیشتر وقت ندارم برای بچه دار شدن. بعد دوباره بعد از رفت یک ماه که میگذره همه چیز دوباره شروع میشه.
پرسشت از من چی عزیز؟
دیگه اینجوری که شما گفتین والا پرسشی ندارم. پرسشم این بود که البته میگم من میخوام خودم رو گول بزنم جوابشو میدم.
اصلا گول زدن نیست
پرسشم
عزیزم، گول زدن نیست.
اصلا این بیماری، این مشکلات، این شکا، اینا اصلا با تراپی درست میشه؟
نخه. ولی ایشون درست نمیشه. ولی که اصلا بحث درست هم چون منتظر ایشون درست بشه خوب بشه
و وجود یه بچه هم هایست رو بدتر میکنه به نظر شما؟
من دارم میگم که راه نمیتونم برم، تو میگی بذار یه کامیونم بذارم رو دوشت، شاید حالا بتونی با یه کامیون دیگه فکر میکنم میتونی. شما خیلی آدم دانا و توانایی هستی آقای دکتر. اصلا تو اگر دلت میخواد، یعنی من به تو بگم من با 35,000 نفر حرف زدم، 1,000 نفر مثل تو پرت و پلا گفتن، ولی تو شاهکارشی. یعنی جز اون 5 تایی هستی که من اصلا باور نمیکنم. یعنی خیلی راحت ترم برگردم بگم یه دختر اومد و سر به سر من بذاره یه چرت و پرتایی بگه و بره. اون خیلی 100 برابر برای من قبولش راحت تره. و این همه آدم خلوچل دیدم، اینقدر ندیدم. اونم خلوچلی عجیب و غریب، اونم یه بازیایی. بعدم هنوزم ول نمی‌کنی. یک، عشق میده. دو، خوب میشه. سه، سوال اینه که اون چرا اینجوریه، میخوام اونو بفهمم. چهار، خودم یه کارایی میکنم میخوام اینو بفهمم. بنابراین 500 سال ما وقت داریم این کشفیات علمی رو شما بکنیم. اصلا جایی برای گفتگو نداری. الانم توصیه به خانواده تو میکنم اصلا با تو حرف نزنن. اصلا فرقی نمیکنه. چی میخوان بگم؟ من برگردم بگم خورشید به نظر من اصلا گرمایی نمیده و خورشید منشأ منشأ سردیه. صبر کن، منشأ سرد نه، صبر کن، منشأ سردیه. بعد یه نه، من میرم قانعش میکنم خورشید منشأ سردی نیست، حرارت میده. یه احمق باز راه بیفته بخواد با تو حرف بزنه و قانعت کنه یا نظرتو عوض کنه. بلکه اصلا چیزی که تو خودت میدونی، من به تو میگم 2 به اضافه 2 میگه میدونم 4، ولی دلم میخواد بگم 5. حالا یکی بیاد منو قانع کنه به من بگه من چرا میگم 5، دلیل نداریم براش. تو میدونی 2 به اضافه 2 4، تو میگی 5، بعد میگی من نمیدونم چرا میگم 5. حالا یکی بیاد ثابت کنه 2 به اضافه 2 به من 4، خودت هم میدونی. تو میتونی برای دیگران ثابت کنی. دست بردار از این مسخره بازی عزیز. اصلا حرف این که او چرا اینجوری میکنه، آیا خوب میشه یا نه. بعد رفتیم تراپی. تو اگر به تراپیست تو همون 10 دقیقه گفته بودید این چیه، باز بعد میگفتی به نظر شما این رابطه درسته، میگفت نه. ولی شما این کار نکردی. او هم که رفته گفته هرچی گذشته بوده تموم شده، که اصلا حرف دروغه. مثل اینکه من برگردم بگم هرچی گذشته در زبان فارسی بوده و بلد بودم هیچی دیگه صفرش کنی. من دیگه از امروز بعد فارسی بلد نیستم، من مثلا روسی بلدم. یا اصلا روسی هم بلد نیستم، فارسی یادم را. من تصمیم گرفتم فارسی نفهمم و بلد نباشم و بنابراین از این بعد من فارسی بلد نیستم. یه آدمی شخصیتش، یعنی اونچه که تو وجودش و تو مغزش نشسته، من تو مغزم نشسته فارسی بلدم، روسی بلد نیستم. من که میتونم الان تصمیم بگیرم فارسی بلد نباشم و دیگه هر کی فارسی حرف میزنه نفهمه. اصلا یه چیزهای عجیب و غریبی میگی. هنوزم سوالات تو اینه. بعدم بعد از یه مدتی که برمیگرده عشق میده. خانم تو خیابون تو الان صبر کن دختر، تو همین الان اعلان کن شنبه بنده میخوام یه آقایی پیدا بشه 2 روز من عشق بده. من به تو قول میدم 100,000 نفر ثبت نام میکنن و 2 روز به تو تمام عشقو میده. هر چی تو بگی میگن چش. همین جوری عشق. هیچ حالت خوب نیست، یعنی حالت خوبه حتی پرمارش سر کار گذاشت، یه مسخرگی در وردی سر ازدواجت که بعدا سر جدایی و حالا میخوایی به همه یه چیزایی ثابت کنی که غیرعادی بودن و متفاوت بودنت رو نشون بدی و ضمناً غیر ممکنها رو به نوعی ممکن کنی. برحال مواظب دخترت باش، من امیدی ندارم تو مواظب خودت باش، مواظب اون دختر باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
اوکی ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم. آقای عزیز
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و نجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر جناب دکتر.
خواهش کنم بفرمایید. فقط باید لطف کنید که این بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
صدای بنده رو دارین؟
آره الان دارم عزیز. بفرمایید.
خسته نباشید جناب دکتر.
متشکرم.
من از انگلیس تماس میگیرم خدمتشون. 34 سالم هست. و سوالی که دارم روابطی که کاملا از بین میرن و طرفین جدا زندگی میکنن و در مرحله حالا اقدامات قانونی برای جدایی هستن، ولی خب در واقع این طلاق عاطفیشون خیلی وقت شکل گرفته و خصوصا این موضوع راجع به خود من اینطوره که من به سختی تونستم تنهایی زندگی کردن یاد بگیرم و بعد از این مدت همسرم برگشته با حرفای کاملا متفاوت که ما میتونیم دوباره رابطمونو بسازیم و من در حال تغییرم به خاطر اینکه دارم آموزش میبینم. من رفتم ایران و روانشناسی که خانوادهشون در واقع بهشون معرفی کرده بودن و ملاقات کردن و یه سری فایل های آنلاین دارن که حالا از طریق اون فایل دارن یه سری آموزش ها میبینن، ولی تنها چیز که باعث شد من از اون رابطه
نه اصلا اینا نه اینجوری من هیچ کمک نمیکنه. عزیز ببینید، شما خودتون تمام موضوع و ماجرا رو میدونید، ولی اون چی که به من میفرمایید من باید بتونم یه مجموعه و تصویری از کل ارتباط بسازم، اونو ندارم. اول شما 34 سالتون، همسرتون چند سالشونه؟
43.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما هر دومون ازدواج دوممونه. من 16 سال پیش ازدواج ناموفق خیلی کوتاه مدت داشتم.
در 18 سال دیگه؟
ولی بله.
صبر
کنید. به خاطر اتمسفر قدیمی خانواده ها در اون زمان انگار خیلی دیر بود. من پیش دانشگاهی مثلا تموم شده بود و چند تا از دخترهای فامیل مثلا توی اون سن ازدواج کرده بودن و شرایط به طوری بود که این به من القا میشد که دیگه نباید ازدواج کنم. و چون که از این خانواده ترکم بودم، ویکشن به این شکلی بود که همیشه از اقوام یا دوست آشنا با مامان یا بابا صحبت میکنم و در نهایت یک ازدواج که از طریق معرف بود صورت گرفت که به یک سال 8 ماه طول کشید و جدا شدم و واقعا اصلا الان اون ازدواج یادم نمیاد، اما همیشه این اشتباه توی ذهنم کردم.
ولی صبر کنید، ولی از اون ازدواج فرزندی هم نه.
نه
اوکی. بعدش ازدواج دومتون کی بود؟
ازدواج دومم که بعد از 16 سال شکل گرفت تقریبا. البته نه بعد از 16 سال نه آشقایی میکنم، من 6 سال پیش با همسرم ازدواج کردم. منتها این رابطه 6 ساله
خب.
این رابطه 6 ساله عملا شاید فقط ما یک سال کنار هم بودیم، بخاطر اینکه من 4 سال ایران منتظر بودم که به صورت قانونی بیام اینجا و وقتی هم که اومدم اینجا اتفاقاتی افتاد که باعث شد که ما نتونیم کنار هم زندگی کنیم. البته من همیشه خونهشون بودم، ایشون میرفتن و منو ترک میکردن و به اصرار خودشون من از زندگیشون اومدم بیرون.
نه باز عزیزم، نه شما باز همه چی میدونید، من نمیدونم، اصلا فایده نداره. لطف کنید به سوالای من جواب بدید، نه خودتون پیش دارید. به من بفرمایید ایشون در چه سنی ازدواج کردن؟
ایشون
هم در سن 25 ساله. آیا همسرشون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
نه همسرشون لهستانی بودن، یه پسر 9 ساله دارن الان.
به من بفرم همسرشون کجایی بودن؟
لهستانی.
بنابراین ایشون در انگلستان با یه لهستانی ازدواج میکنن.
بله.
چه مدتی تو اون ازدواج بودن و چه مدتی جدا شدن؟
شاید ازدواجشون 3 سال بود ولی توی ارتباط با هم بودن، یعنی با هم زندگی میکردن مدت 8-9 سال.
پسرشون با کی زندگی میکنه؟
پسرشون حضانتش با مادرشه ولی در هفته 3 روز پیش پدرش.
شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من ایران معماری خوندم و کاری که داشتم یه بیزینس برای خودم بود که به اتفاق یکی از همکارای سابقم که از اقوام هم بودن دفتر کابینت دکوراسیون داخلی داشتیم و فقط و فقط دلیل مهاجرت هم همسرم شد، به خاطر این که اصلا روز اول که ایشون رو دید به من این قول رو داد که میاد ایران و منم اون موقع شروعم رو تازه هندسی کرده بودم و اصلا هیچ فکری برای مهاجرت نداشتم، ولی در واقع بعد از 7-8 ماه ایشون گفتن که من بچه هم داره بزرگ میشه و به من احتیاج داره، تو میتونی همون کار اینجا داشته باشی، من کمکت میکنم و به هر حال.
ولی 4 سال طول کشید تا شما برید انگلستان.
بله متاسفانه قوانین انگلیس خیلی سخت بود، یه جاهایی هم تغییر کرد و ایشون اولش وکیل خوبی نگرفته بود.
نه وارد جزئیات نشید از اون، کمک هم نمیکنه. شما بعدا وقتی آمدید اینجا در حالی که 6 سال بود ازدواج کردی، الان چه مدتی شما انگلستان هستی؟
من 2 سال در نوامبر شد.
اوکی. وقتی آمدید با هم رابطتون تو این 2 سال چگونه بوده؟
اصلا وقتی اومدیم از همون اول یه سری مشکلات شروع شد، به دلیل اینکه ایشون در مورد رفت آمده همسر سابقش در مورد دادن و گرفتن بچه چیزایی رو به من گفته بود که من چون 4 سال تصورم بر اون بود، ولی وقتی اومدم دیدم نه اصلا اینطوری نیست و با کوچکترین اعتراض ایشون خیلی خشم عجیب غریبی از خودش نشون میده، خودش همین قبول داره که آدم بسیار عصبیه، ولی چیزی که خودش خیلی عنوان میکنه میگم همه عصبیه، من ریاکشن هم ندار بده و قبول دارم. سعی کردم خیلی کمکش کنم بارها و بارها از طریق مشاوره و روانشناسای مختلف توی ایران، چون به حال هر دو اینقدر صبر کردیم که بتونیم قانونی بریم ایران و هر بار که رفتیم ایران من از راه‌های مختلف سعی کردم که این قضیه رو درمون کنم، همکاری نمی‌کردن، ولی الان که دیگه به این باور رسیدن که من دارم جدا زندگی می‌کنم، کسی که تا به حال جدا زندگی نکرده بود از خانواده‌اش، همیشه من گفتم که دوست ندارم تنها زندگی کنم، تا ایران که بودم با خانواده زندگی می‌کردم و اومدم اینجا با خودش بودم، ولی بهش گفتم دیگه آرامشی که الان دارم نمی‌خوام از دست بدم، ولی ایشون معتقدن که نه من چون دارم آموزش میبینم الان خیلی قضیه فرق میکنه، من میتونم این رابطه رو درست کنم به شرطی که تو بخوای، تو یادم حساسی ولی فوق العاده حساسیت های من، یعنی کوچکترین حساسیت آقای دکتر ایشون رو تبدیل به یه آدم کاملا خشمگین عصبی میکنه، طوری که دیگه شاید به بدترین حالت خشم یک مرد برسه.
چیکار میکنه؟
میتونه مثلا دست بزن داشته باشه، فحاشی کنه.
خب دیگه غیر از عصبانیت مشکل شما با هم چیه؟
مشکل دیگه باش نداشتم، ولی آقای دکتر من کلن نمیقه با بیشعوری ازدواج کردم، بار اول که اصلا واقعا یادم نمیاد چرا، ولی بار دوم کاملا با بیشعوری ازدواج کردم، به دلیل این که فکر میکردم چون یک بار ازدواج کردم حالا باید بیام با یک نفر ازدواج کنم که یک بار ازدواج کرده و تنها موردی که اون موقع به صورت خیلی جدی از من خواستگاری کرد که یک بار ازدواج کرده بود، مواردی بودن که اصلا ازدواج نکرده بودن و من اصلا فکر کردم که نه اینا موارد مناسب برای زندگی من نیستن و شاید 14-15 سال اصلا به ازدواج فکر نکردم، به خاطر اینکه کسی رو که فکر میکردم پیدا نمیکردم، ولی ایشون چون یک بار ازدواج کرده بودم میدیدم پدر خوبی برای بچه‌اش هست و توجه اینکه خیلی دوست داشتم مادر داشتم و دیگه احساس میکردم سنم داره میره بالا، احساس کردم که ایشون فرد مناسبیه، آدم سالمیه، آدم خوبیه، آدم مهربونیه، ولی کاملا
آدم مهربونیه و عصبانیه.
وقتی مهربونه
یعنی چی هستم؟ من اصلا نمیفهمم این بحث رو. من آدمی هستم که هر شب مشروب میخورم و مست میکنم و یه کارایی میکنم، بعد شما به من میگید روزا خوبه؟ من مهم اینه که در مجموع من چی هم؟
شما بعدم منظورم اینه که مهربون اصلا عصبانی نمیشه.
حتما نمیشه. یه آدم مهربونه بعد و اصلا عصبانی نمیشه، نمیشه، آدم خشمگین میشه، ولی اینگونه که شما راجع به عصبانیت چی شما میگید به کوچکترین چیزی که هست ایشون بالا میگیره و سنگین میشه عصبانیت.
دقیقا به کوچکترین چیز آقای دکتر، یعنی من حالا ببینید انقدر مسائل پیچیده و ریز شده که من چون حالا روی رادیو هستم نمیخوام که زیاد وقت شما رو بگیرم، به سختی آقای دکتر من زندگی من اینجا درست کردم، من میخواستم برگردم ایران، یعنی اصلا اولش هم من انگلیس رو دوست نداشتم، به خودش هم گفتم، خانواده‌ام هم اینو میدونستن، ولی دیگه انقدر ایران همه چیزم رو از دست دادم وایستادم اینجا که اینجا رو بسازم، و به سختی زندگی خودم جمع کردم. یعنی الان توی شرایط خیلی خاصی دارم، با یه تلاش خیلی شدیدی بیشتر از تلاشی که توی ایران داشتم برای زندگی میکنم. و ایشون یهو برگشت رفت و ماهی رامون دو ماه کنن. هر بار یه جوری از اون رابطه رفت بیرون، ده روز ترکیه با دوستاش، حالا هم خوبشه برگردم. وقتی میخواستم بمونم میگفت برو، وقتی که میرفتم تمام تلاشش رو میکرد که من برگردونه. و الانم صحبتش اینه که هر دو اشتباه داشتیم ولی الان میتونیم درستش کنیم. من پشیمون نیستم از اینکه این رابطه تموم شد، با وجوده که ضربه بعدی بود بر بار دوم، اما اصلا دلم نمیخواد دیگه احمقانه زندگی کنم. و مطمئنم که شاید از فایلایی که همیشه از شما گوش کردم برگشته به این رابطه اصلا درست نیست. اما خیلی اصرار داشت که با شما صحبت کنم.
شما من بگید چند اندازه در چه زمینه‌هایی و چه مشترک داری شما، یا از نظر آیا مشکل مالی با هم دارید از نظر پول و خرج و اینا؟
نه خوشبختانه هم من هم ایشون هر دو آدمی هستیم که همیشه برای زندگیمون تلاش کردیم و توی این سن جلوتر از بقیه هستی. خودش همیشه به من میگه من اصلا پتانسیلی که در تو میبینم تو آباد در این کاری
ندیدم. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
خیلی خوب بود آقای دکتر.
الان چطوره؟ حالی که جدا شدی. سوم به من بگید سر مسئله فرزند ایشون با هم مسئله و مشکل داشتی؟
نه آقای دکتر، من بچهش خیلی دوست داشتم. اصلا خودش میدونه من بچهش تو اتاق پدرش، خونه پدرش اتاق نداشت. من به محصی که اومدم اتاق بچهش رو دکور کردم. با وجود اینکه ما قرارمون این بود که بچه دار بشیم و من وقتی که اومدم قبل اینکه بیام البته مشاوره بارداری داشتم ایران و به من یه قرصی داده بودن که اصلا به شکل خیلی عجیبی باروری من رو بالا برده بود اون قرص. و وقتی که من اومدم انگلیس یه چیزی اشتباه بود، من میدم که اصلا بیقرارم. شاید من 20 روز وارد انگلیس شده بودم، عروسی خواهرشون بود، رفتیم ایران و برگشتیم بعد از 12 روز و من احساس کردم که اصلا غیر طبیعیم. و وقتی که پرگنسی تست استفاده کردم دیدم که من بار دارم. ولی ایشون چون شرایط روحی هر دوم به هم ریخته بود از من خواست که الان هر دو آمادگی نداریم و باید این کارو این بچه رو سکس کنیم. و من هم خودم چون آمادگیشو نداشتم قبول کردم، ولی بعد تحت تاثیر هورمون قرار گرفتم چون اینجا وقتی سکس رو خیلی طولش میدن، در واقع اون بچه دو ماهش شده بود و من خیلی اصرار داشتم که دیگه نگاش داریم. ولی حالا به هر حال از روی احساسات بودم تصمیم. اما در نهایت اون بچه رو ما انداختیم و به محض اینکه انداختیم ایشون تنها هم رو داشت و بماند که اتفاقات خیلی بدی افتاد اینجا. برای حتی ایشون ویزای منو کنسل کرد و من خودم مجددا اقدام
کردم
که بعد برگردی ایران. گفتم برمیگردم.
و وقت شما راجع به مهربونی ایشون حرف میزنید؟
نه،
مهربونی نسبت به بچه، راجع به این که بعد از سخت جنین شما که یه زن احتیاج به حمایت داره شما رو گوش رفت. نه مثلا نمیفهم شما رو، ما این شنونده عزیز قبلی شما هم دارید یه جور دیگه افته، نه به اون شدت همون حرفا رو میزنید، یه چیزایی میدونید درست و غلط کدامه، فقط همینجوری برای خودتون میخواید یه بهانه‌ای بسازید.
چون بعد عنوان کردم اصلا میگم من واقعا بعد عنوان کردم مهربونی یه آدم. شاید ما خانوما همیشه میتونیم آقایون رو ببخشیم وقتی که مهربون میشن و اون لحظه مهربونیشون اونقدر تو ذهن ما پررنگ میشه که فکر میکنیم دیگه اونطوری نمیتونه.
حالا من به روانش من به ما متخصص روانشناس سومی رسیدم که ایشون هم داره تئوری صادر میکنه. پرت و پلا چیه که خانم ما اینجوری هستیم؟ آخه ازم تو هر چی میگی برای خود یه توضیح و توجیه داری. چرا من با جلو تو ری میگرفتم تازه یه دو دفعه کوشش کردم. اگه تو همه چیزو به یه چیزی وصل می‌کنی برای که بتونی عادی نشونش بدی. حالا به سوال منو جواب بده عزیز. الان ایشون میگه من چگونه دارم خودم رو درست میکنم، معالجه میکنم؟
یه سری فایل آنلاین گویا خریداری کردن از طریق
راجبه چی هست؟
در مورد رفتار درمانی خودشناسی. من اصلا اون فایل ها رو ندیدم آقای دکتر.
فارسیست و... اسم رو نمیخوام. فارسیست یا انگلیسی؟
فارسی.
شما چرا؟ ایشون میگن من دارم اونا رو میشنم بعد به خاطر اون من خوب میشم. بعد ایشون قبول میکنه، قبول دارن که مشکلشون چی عزیز؟
ریاکشن های بعد عصبی ژنتیک.
ژنتیک یعنی چی؟
چیزی که خودشون میگن.
اون وقت شما درباره
این وقتی عصبانی میشه صورتش قرمز میشه، من ازش میترسم کلا، راجبش هم که صحبت میکنم ازش میترسم. وقتی عصبی میشه صورتش قرمز، بس این موضوع من اینجا دیدم تا زمانی که ایران بودم. خب به هر حال ایران بودم، شاید سالی دو بار میمدن، یک ماه میموندن، همه چی هم خیلی خوب بود. و همون موقعش هم من احساسایی میکردم. قبل از اینکه بیام با برادرشون صحبت کردم، گفتن که من نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم. گفت چرا، این همه هزینه کرده، اصلا تو نمیتونی به جای ایشون تصمیم بگیری. به هر حال اونم حق داره، تمام فشارها از دوریه. و به هر حال همیشه وقتی خانواده ها تخریب میشن که رابطه ایشان به اشتباه پیش بره، چون ما برای قضیه درخواست ویزای من مجبور شدیم 3 ماه دبی بمونیم و من اونجا مطمئن شدم که انتخابم اشتباه بوده و اصلا اشکالی نداره که من حالا انتخاب دومم بهتر از اینه که بخوام ادامه بدم. وقتی برگشتیم گفتم من نمیخوام ادامه بدم، ولی همه گفتن فشار دوریه. و پیش اومد و اومدیم اینجا دیدیم که نه، اصلا همه اون احساسا درست بوده. صورتش قرمز میشه اون لحظه و دیگه هیچی رو نمیبینه، کنترل کاملا از دستش خارج میشه و من رو هم به هم میریزه. مثلا شاید دیگه به جایی برسه که من فقط دستان بزنم روی سرم، شروع کنم به جیغ زدن و اصلا دیگه تصویر دلم نمیخواد یادم بیاد. خیلی سخت خودم رو دوباره سر پا نگه داشتم، چون چه شرط خیلی بدی از خونش دیگه اومدم بیرون. خودش بیرون هم کرد، یعنی اصلا همیشه این برام عجیب بود که منو از زندگیش بیرون میکرد به هر شکلی که ممکن بود. و همیشه من مریض بودم که ایشونو به اون نقطه میرسوندم، چون مثلا گفت تو حساسی، تو چی کار داشتی فلانی چی گفت. ولی انقدر این حساسیت فکر میکنم بزرگ بوده باشه که به این نقطه برسه که شما من اون کار بکنه. من اینجا الان دوره هایی رو دارم میگذرونم به خاطر این قضیه، چون خودم یه سری حمایت رو اینجا داشتم که تصمیم گرفتم که خودم یکی از اون ساپورت ورکرها باشم. و یکی از چیزهایی که اصلا یاد گرفتم، یکی از ابیوزهایی که همیشه اینجا عنوان میشه اینه که یکی کار رانگی رو میکنه بعد میگه که تو باعث میشی، تو باعث شدی، در صورت که هیچ توجیهی برای این کار نیست. و در نهایت اینه که برام عجیبتر این بود که هر بار من برمیگشتم بیرونم میکرد و بیرون که میرفتم میخواد برگرده من. ولی الان میگه این بار فرق داره، این بار دیگه تو همیشه وقتی که تموم میشد تو خونه من بودی، من میرفتم. ولی الان دیگه خب به هر حال من دارم بر خودم زندگی میکنم. مدام هم نگرانه که من با کسی آشنا بشم که متاسفانه حالا یا خوشبختانه نمیدونم، یه دوربر منم هستن مثلا ایرانیای تو اروپا، انگار دنبال اینن که تنهاییشون رو پر کنن. حالا اصلا اون بحث بماند، اصلا نمیدونم تو چه شرایطی آدم ها میتونن دوباره ارتباط برقرار کنن، کسایی تو شرایط من. و ولی الان
نه، اون که حتما اشتباهه، ولی ایشون حساسیتش هم معلوم از کجا میاد. روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد جناب.
سلام عزیز، بفرمایید.
من در خدمتتون هستم.
حالا به من بفرمایید شما چرا اشکال دارید اگر با ایشون این قول و قرار رو بگذارید که من یک دفعه دیگه این فرصت رو به هم دیگه میدیم، ولی با اولین عصبانیت تو من میرم. فکر میکنه ایشون یه همچی شرطی رو قبول میکنه؟
ایشون میگه که من این الان دیگه کنترل رو یاد گرفتم، ولی به شرطی که تو هم تغییر کنی.
نه نه، شرط نداره. نه شرط نداره. من توفه همینم که هستم، بنابراین این قرار باشه با کبریت من تو منفجر میشی، من کبریت دارم. تو قرار هست که منبع باروت و یا بنزین نباشی. اگه قرار تو منبع باروت و بنزین باشی، من همینم که هستم. تو چرا میخوای با یه همچی آدمی که کبریتیست برای مخزن انفجاری تو در ارتباط باشی؟ من بگید من همینم، یعنی من همونم.
ببین آقای دکتر، من نمیخوام، ولی من هنوز خانوادم نمیدونن، به خاطر اینکه اصلا یه خانواده بهار سنتی دارم که اصلا این دیگه برای جدایی بر بار دوم واقعا براشون خیلی اتفاق بزرگیه. و وقتی که من دارم اینجا زندگی میکنم و میبینم که اصلا اروپایی‌ها به خودشون اصلا سختی نمیدن و هر رابطه‌ای که رو اعصابشونه چنجش میکنن، برای اینکه همیشه میگن یه بار زندگی میکنی. من فکر کردم که باید تلاشای آخرم برای این رابطه بکنم، به خاطر این که ببینید مجموعه آقای دکتر آدم الان من بگم باور کنید اصلا منظورم سالم بودن از نظر رفتارش نیست، فقط میخوام بهتون بگم که سالم متعهد بود توی رابطه همیشه، حال مشکل دیگه ای اون سالم.
نه من بحثی ندارم عزیز، ولی عزیزم آخه من نمیدم شما اگر به من گفتید فلسفه خوندم متوجه میشم متخصص سفسطه و مغلطه هست، اینا به هم ارتباط نداره عزیز من. من 100 تا تیکه بدنم دارم، یه تیکش بگیره منو میکشه میمیرم. شما که به اون 99 تا نمیتونی استفاده کنید. من تو سی دی آوردم بعد از اینکه شما با یک کسی آشنا شدید اصلا دیگه مهم نیست که دنبال خوبیاش بگردید، خب معلومه 90 تا چیز خوب داره، مهم اینه که اون یکی یا دو تای چیز بدو نداشته باشه. بعدم عصبانیت مسئله جدیتریه. شما سی دی منو ببینید، حرفم این است که اون چیزی که سم و زهره و رابطه رو به تنفر و عشق رو به بیتفاوتی میرسونه خشم و عصبانیت. و کنار خشم و عصبانیت معمولا یک استراب سنگی، غالب اوقات یه نوع وسواس و همراه با خودش برخی از اوقات یه نوع امتیازاتی است که آدما رو از نظر محیط کار و اجتماعی موفق میکنه. به همین جهت است که 50% آدمای موفق دنیا وسواسی مجبورن، ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر یا حتی OCD هن. یعنی به صورت بیمارگونه وسواس و اجبار دارن، ولی وقتی که تاکید میکنه برنده رشته علمی نوبل میشه، وقتی تاکید میکنه میلیاردر میشه. اشکال کار در اینه، ولی این آدم نه به درد خودش میخوره نه به درد کسی دیگه، برای کل جامعه میتونه مفید باشه، برای که کشف علمی یا مثلا پزشکی کرد، ولی برای خودش مفیده نه، تمام عمرش داره رنج میبره. این مطلبی که شنونده گرامی قبلی میگفت که این آدم عصبانی که میشه اون حالات رو پیدا میکنه که مثلا سر و صورتش جوش میزن، ولی دیگری رو هم رنج میده. به همین جاست که من بحثم اینه که برخی از آدم‌ها کالای ازدواج نیستن، برخی از آدم‌ها کالای پدری و مادری نیستن. شما الان باز مسائل با هم مخلوط می‌کنی عزیز. این نعل و به میخی که تو می‌زنی عجیب و غریبه. یکی از حرفات اینه که من از جامعه سنتی میام، پدر و مادر من این مسئله طلاق براشون مسئله است، کاملا حرف درسته، حتی اقل دیگه برای ازدواج دوم که دیگه به این راحتی قابل قبول نیست، پس من می‌خوام برم بسازمش. قبول. روزی که تو بخوای بسازیش با درست بسازیش عزیز. درست بسازیش وقتی که ایشون میگه من آمدم یاد گرفتم خشمم رو اداره کنم نه کنترل، چون اون خودش بیماری، اگه کسی آشنا باشه میدونه این تفاوت داره، خشمم رو اداره کنم، بسیار عالی، خشمم رو اداره کنم دیگه حساسی موضوع تو دیگه نیستی، من این بمبم رو خنثی کردم، تو حالا میخوای شاسیشو بکش میخوای نکش، نه اینکه بگه شرطش اینه که تو شاسی نکشی، اونجا باز ما مسئله داریم. یعنی درست بانند اون بابایی است که رفت برای دکتر گواهی دکتر من فرضم بر اینه که من موشم، وقتی تو خیابون میرم وحشت از گربه ها دارم، میترسم بپرن روی من منو بخورن، رفت برای دکتر، مدت ها با دکتر کار کرد، بعد گفت دکتر متوجه شدم که من موش نیستم انسانم، بنابراین خاطرم آسوده است، خیلی هم ممنونم، دیگه این جلسه آخر بود، خدافظ دیگر. از در که بری بیرون گواهی دکتر فقط من یک سوال دارم، من میدونم موش نیستم و انسانم، ولی آیا گربه های تو خیابونم میدونن من موش نیستم که باز بپرن روی من؟ پس معلوم معالجه نشده بود. اگر هنوز فکر میکنه خودش موش نیست اما چون گربه ها نمیدونن و او رو موش میدانن و میبینن میفتن روش، ما کسی رو معالجه نکردیم عزیز. به همین جهت که ایشون اون شرط رو نمیتونه بگذاره، اگر معتقده تونسته خشمش رو اداره کنه و به عصبانیت خشم رو تبدیل نکنه. هنگر It's a feeling عزیز. آدم میتونه پیدا کنه. چرا پیدا میکنه؟ یه چیزی که مخالف هدفهای منه، آرزوهای منه، خواسته منه، میل منه، احتیاج منه، در من حالت خشم، احساس بد رو به وجود میاره. اما من در مقابل خشم 4 تا راه دارم. 1 اینکه خشمم رو به عصبانیت تبدیل کنم. هیچ کس عصبانی نمیشه. آدما خودشون رو عصبانی میکنن. خود شما هم گفتید اینو آموختید. بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه تو منو عصبانی میکنی. به همجاز که من همیشه گفتم فرزند من که منو عصبانی میکنه تو خونه میزنم تو گوشش، وقتی مهمونا باشن نمیزنم، وقتی یه پلیس اونجا ایستاده باشه نمیزنم. پس حق بازیه. من خشمگین شدم هر سه بار، ولی چرا دوبار عصبانی نشدم؟ چون اونجا پلیس بود، اینجا مهمونی بود، آبرو میرفت، ولی تو خونه تنها زدم تو گوشش. پس بنابراین یه راه خشم من اینه که عصبانی بشم. راه دیگه ای که ایشون الان شما اشاره کردید، شاید مقصود کنترل کنم، یعنی فرو بخورم خشمم رو، فرو بخورم. خشم فرو خورده تبدیل میشه به دشمنی، دشمنی تبدیل میشه به تنفر، تنفر میشه از سه چیز: خودم، دیگری و زندگی. نتیجه یه همچی تنفری سه چیزه: بدترین نوع استراب که میتونه انگزایتی اتک و پنیک اتک باشه، حمله استراب باشه. بدترین نوع افسردگی که به هیچ داروی جواب نمیده، برای که ساختار مغز رو میزنه نه بیوشیمی. و بدترین نوع عصبانیت بشکن ریج، انفجار، که شما دارید توصیف میکنید. بنابراین فرو خوردن خشم اصلا مسئله ای رو حل نمیکنه، برای که او رو تبدیل میکنه به بدترین نوع خشم. دو تا راه هست که سالمه: یک، اکسپرس یور انگر، خشمت رو ابراز کن. من از حرفی که تو زدی خوشحال نیستم، من احساس خوبی نمی کنم به خاطر اینکه تو اومدی راجع به اون آدم اینگونه حرف زدی. اکسپرس یور انگر، اندازه حالت رو بیان میکنی، تموم میشه میره. راه چهارم، انگر منیجمنت. این اتفاق افتاده، من باید این رو ازش به بهترین صورت ممکن استفاده کنم. این باران رو که میخواد سیل بشه و ویرانگر باشه رو تبدیل کنم به یه آبی که به راحتی بتونه بخش کشاورزی رو سیراب کنه، شادم پشت یه سد بگذارم ازش برق بگیرم. اون میشه انگر منیجمنت. خب حرفی که شما من میزنید چیه؟ ایشون دارن روی اداره کردن خشم کار میکنن، نه کنترل خشم. بنابراین وقتی آدمی داره رو اون کار میکنه، که به دیگری نمیتونیم که تو باید رفتار درست باشه، دیگرم که عوض نشدن عزیز. این منم که عصبانیم، این منم که ظرف یک سال گذشته 10 دفعه 50 دفعه عصبانی شدم. دیگران همونایی هستن که قبلا بودن. اگر من مدعیم من درست شدم، من دیگه قرار نیست عصبانی بشم، نه اینکه دیگران باید رفتارشون درست باشه. آخه من اصلا نمیفهمم شما چرا متای به این سادگی رو نمیتونید با ایشون و ایشون متوجه بشن. اگر معتقد هستن که روی خشمشون و این تنها مسئله شماست کار کرده، ولی شما بلافاصله از اون میاد بیرون. چون گفتم خشم، عصبانیت همه رو از پا در میاره. هستم عصبانیت بمبه. بنابراین به این که ایشون نجیبند و با کسی دیگه نیستند و فلان هم بهمانند، یا پدر خوبی هستند که من نمیدونم چگونه، یا مهربونند که اول گفتید، اصلا همه اینا قبول، ولی اینا با عصبانیت نمیخونه عزیز. برای که عصبانیت نشانه یه استرابه، نشانه یک احساس گناهه، نشان دهنده یه احساس خجالته، نشان دهنده یه احساس حق به جانب بودنه. عصبانیتی مجموعه است عزیز. عصبانیتی به خودی خودش یعنی 10 جای دیگه خرابه. مثل که من برگرم به شما میگم من پیرم، 100 جای بدن من خرابه. من یه جوانی نیستم که انگشتم شکسته، که فقط انگشتم شکسته. بنابراین واقع بینانه با این موضوع برخورد کنین. ایشون میخواید فرصت بدید، خودتون میخواید این کارو بکنید، من مخالفتی ندارم، ولی ایشون باید بدونه، باید با عصبانیت ودا کنه. شما سیدی خشم و عصبانیت منو بشنوید، تو 8 ساعت کاملا اینا رو با جزئیات توضیح میدم. و تنها الان شما به دادگاه امریکا که برید، که غالب اوقات میان زن و مرد خشم و عصبانیته، از 1000 تا حکم دادگاه حتما 950 تاش انگر منیجمنت. برای که فکر کنن این یه چیزیه که میشه ادارش کرد، درستش کرد. بنابراین به عنوان این همه کلاس وجود داره، دادگاه امریکا هم صبح تا غروب زن شوهرها رو میشن سراغ انگر منیجمنت. و انگر منیجمنت یعنی که من خشمم رو اداره میکنم. دنیا درست نمیشه عزیز. به همین جاست که من همیشه هر زمین بوده، همه زندگی، هنر زندگی دارن که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان گذر خودشو داره. شما دیدید تا گفتم من همونم که هستم، شما همونی که هستی. این که شما بخواید یه ذره مواظب و مراقب باشید اصلا میتونم بفهم، ولی اصلا این شمایید. و بنابراین ایشون ای با شما مسئله دارن، معناش این است که ایشون یه مخزن باروتن و شما کبریتید. شما ایشون باید دنبال یه کسی بری که کبریت نباشه، که مخزن باروتش منفجر نشه، ولی شما کبریت دارید. اینو در گذشته نشون داره، ولی بحث این نیست. ایشون باید بتونه خودشو حفظ کنه در مقابل هر کبریتی و اونجا مسئله است. بنابراین به نظر من به هم فرصت رو بدید، ایشون هم که داره روش کار میکنه ببینید به کجا میرسید. اشکال کار چیه؟
خب آقای دکتر، من اصلا منظورم اینه که میخوام این فرصت رو بدم. من اصلا هنوز این آدم میبینم استراب میگیره منو، به خاطر اینکه میدونم به این سرعت مگه چقدر زمان گذاشته، اصلا امکان نداره. فقط
برام ولی من که نمیدونم با شما با چیکار کنم. شما این شنونده قبل شما صبر کنید. از یک مثلا این فهممتون، شما به من برمیگردید میگید میشه ایشون چنینن، این حرفو میذارم میگن این حرف میشه یه دفعه دیگه امتحانش کرد. شما از یه طرف ایستادید که نه من دیگه امتحانم نمیخوام بکنم، ولی از جانب دیگه خانواده من ناراحتم که نمیخوام طلاق دوم بگیرم. من که نمیفهمم اساس
بیشتر بس به خاطر اینکه خودشون معتقدن که نه، خیلی از روانشناسا میگن که میشه رابطه رو درست کرد. من خواستم در واقع به خود ایشون ثابت کنم که نظر من نظر شما رو از تمام فایداتون میدونم و خیلی فایده
میکنم. نظر ما الان دارم مشخص راجع به ایشون میگم، ایشون اگر بخوان میتونن خودشون رو خشمشون رو اداره کنن، ولی قرار نیست اون رو معلق کنن یا مشروط کنن به رفتار دیگه.
اصلا خودش رو خشمگین میکنه. مثلا مدل اشتوری بود که خونه رکورد کار میذاشت، اگه مثلا من عصبانی بودم در مورد ایشون به دوستم یا به یک کسی مثلا بعد میگفتم تمام اینا رو میشنید، بعد به منم نمیگفت. میشه
میه همیشه با شک و سوزن همراه دیگه. من که فکر کنم این حرفا رو زدم. اصلا بله عزیزم، عصبانیت یه بیماری جدا نیست. عصبانیت مثل پیری منه، همه جا خرابه. این عرض منه به شما.
حالا هر حساسیت که
نه رو اینقدر چونه با من نزن. اصلا من تو با این لغت ها به جایی نمیرسیم. گفتم تو این فلسفه
خودم از
خودت هیچ. یه آدمی هستی که وقتی حرف میزنی چهار تا چیزو میاریم شلوغش میکنی، آب رو گلالود میکنی، ماهی تو بگیری بری هر جور دلت میخواد. برای که تو در دفعه این کارو با من کردی، من بازیچه دستم بود، بر دست خودم رو خودت هیچ اگر نه بردم بال کاره بذم من برسم به دوستان که از ساعت ده روی خط بودن. مواظب خود باش. من تو کنم حرفو نزنی، من تو بذار حرفای من ایشون هم بشنوه. اوکی، به هر حال بر دشمنان من اضافه میشه که مسئله نیست، اونم دشمنان عصبانی من تعدادشون میلیونه بیشتر هم میشه. البته فکرم نمی کنم چون انقدر شاید صد نفر باشن. خدا نگهدار عزیز، مواظب خود.
خواهیش
ممنونم.
خدا نگهدار.
عزیز شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام. آقای دکتر
سلام، بفرمایید.
حال شما؟ من از ویرجینیا تماس میگیرم، میخواستم در مورد مشکلم با شوهرم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید. شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 37 سالم هست و شوهرم 41 سالشه. اختلاف سن داریم.
نه اینو بلدم، کم کردم. به من بگید چند سال ازدواج کردید؟
ما 14 سال ازدواج کردیم. یه پسر 2 ساله دارم الان.
به من بفرمایید چه مدتی است امریکایید؟
5 سال هست اینجا. لاتاریا قبول شدیم.
که قبل از اون در ایران بودید؟
بله در ایران.
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
هر دو فوق لیسانس معماری هستیم.
آیا در ایران؟
بله در ایران. همسرم شغل خودشو داشت، برای خودش کار میکرد، من توی یه کمپانی کار میکردم و خیلی هم موفق و دوتامونم از تمام همکلاسی ها و همسنهای خودمون خیلی جلوتر بودیم، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ زندگی. بعد
هر دو فرزند چند دومی؟ دست چند تا؟
من فرزند اول یه خانواده 4 نفره هستم، یه برادر کوچکتر از خودم دارم 2 سال. شوهرم فرزند اول یه خانواده 5 نفره است که 2 تا برادر داره از خودش کوچیک‌تر، که با یکیشون 11 ماه بیشتر اختلاف سن نداره.
اوکی. چرا شما در اون مدت در حقیقت 8 9 سالی که ایران بودی صاحب فرزند نشدی؟
حالا مشکلات هم همین است که میخوام بهتون بگم. یکی که ما 3 سال دقیقا بعد از ازدواجمون یه روز همسرم اومد گفت من دیگه دوستت ندارم، نمیخوام باهات ازدواج کنم، نمیخوام باهات زندگی کنم. بعد من اصلا خیلی شوک شده بودم. با یه دختر خانم دیگه ای آشنا شده بود، اون دختر خانم یه شهر دیگه بود، مثلا میرفت اونجا، هرچی من اصرار میکردم اصلا نشد، یعنی خیلی از هم نمیدونم کی، ولی ما خیلی از هم جدا شده بودیم. ولی من فکر میکردم خیلی زندگیمون خوبه، از لحاظ جنسیش مشکلی نداشتیم، از اصلا یه کمی اول زندگی بود سخت بود، ولی مشکلی از نظر من نبود. و وقتی که این اتفاق افتاد من
داستان اون خانم چی بود؟ یعنی آمد به شما گفت دوستت ندارم، خب این یه مسئله است، ولی وجود آدم دیگری از کجا معلوم شد؟
اون خانم دختر داییش بود.
ولی فقط دوبان دختر نه، شما فکر این رابطه دختر دایی و پسر عمه است، یا اینکه بینشون یه خبریه؟
نه بینشون یه خبری بود. به من گفتن میخوام برم تهران پیش اون، بعد من خیلی قضیه‌ام جدیه، من میخوام برم با اون ازدواج کنم.
خب شما چرا موندیتون ازدواجی کسی میگه من کسی دیگر رو میخوام؟
خیلی اشتباه کردم آقای دکتر. من متاسفانه خیلی دیر با شما آشنا شدم و مامان من خیلی تاکید داشت که باید زندگی تو حفظ کنی، شوهرت اگه اینجوری کرده بر میگرده. ولی من اینا رو بهشون نگفتم، یعنی من میگفتم من خواهم جداشم، من شوهرم شاید من رو دوست نداره. میگفت تو فکر میکنی دوستت نداره، خیلی مشکلات اینجوری، ولی به هر حال من تحمل کردم و شوهرم از موقع بعد خیلی سرد شد. تا اینکه اون رفتم با مادر اون دختر خانم صحبت کردم، گفتم اینجوریه و مسئله کلن حالا از حل شد، کلن دیگه اون دختر رفت کنار از زندگیش. ولی خب شوهرم همچنان سرد، خیلی سرد، یعنی شوهر من کلن آدم سردی هست، ولی دیگه خیلی سرد بود با من. بعد از اون ماجرا دیگه پای دختر دیگه بود وسط، ولی من نمیدونم دیگه اصلا انگاری ضد ضربه شده بودم، اصلا دیگه برام مهم نبود، فقط دلم میخواست یه جایگاهی باشه، یه خونه‌ای داشته باشم، یه پیش اون باشم، نمیدونم چرا اصلا دیگه جدا نشده. تا اینکه
به من ثبت کنید، شما گفتید در ایران کار میکردید درسته؟
بله.
آیا وقتی اون حال ایشون با دخترای دیگه بود همچنان با شما رابطه جنسی رو داشت؟
خیلی کم، کلا رابطه جنسی خیلی، شاید ماهی یک بار اینجوری
بود. مجبورم ازتون بپرسم، گرچه سوال خوشایندی نیست، وقت شما به کسای دیگه توجهی نکردید؟
من به خودم و غرق کارم کرده بودم. در این حال میتونم بگم مثلا به خاطر آدمای دیگه کار میکردم، متوجه منظورم میشین؟ نه اینکه بخوام باشون رابطه داشته.
چرا نمیخواستید حقیقت رو به پدر و مادرتون بگید که من همسرم با آدم یا با دختر داییشه یا با کسای دیگه است؟ چرا اونو نمیگفتی؟
کل پدر مادر من سنشون بالاست و اونا هم دیگه نمیخواستم ناراحت بشن، وارد درگیری های من بشن. بعد آقای دکتر ما رفتیم پیش مشاور و مشاور اون گفت 6 ماه از هم دور زندگی کنید. 6 ماه من خونه پدر مادرم زندگی کردم.
به چه دلیل و بهانه‌ای؟
جان؟
به چه دلیل و بهانه‌ای به پدر مادرتون گفتیم؟
دیگه اون موقع به مادر و پدرم گفتم، دیگه اون موقع شده بود مثلا از سالی که شروع شده بود 4 سال گذشته بود، 4 سال، ولی جریان رو نمیدونستم. فقط من میدونستم که مثلا شوهرم مثلا با یه کس دیگه در ارتباط هست و نمیخواد با من.
نه، من حرفم نیست. به در مادرتون اون داستان رو گفتید یا گفتید ما با هم مشکل داریم بدون که بگید مشکلمون چیه؟
آره گفتم، فقط داستان اینه که اون منو دوست نداره، میخواد با یه کس دیگه باشه.
اوکی خب.
بعد 6 ماه از هم جدا زندگی کردیم و بعد دوباره برگشتیم به هم، ولی مدتی دیگه طول نکشید که شوهرم گفت من میخوام برم خونه جدا بگیرم و دیگه جدا زندگی کنم. گفتیم اوکی، یعنی دیگه من چون خیلی نامهربانی دیده بودم، گفتم باشه تو برو دیگه، منم زندگی منو یه جایی خواهد بود. بعد دقیقا روزی که خونش رو تحویل گرفت که از ما جدا بشه، ما لاتاری برنده شدیم، یعنی دقیقا همون روز. و دوباره تصمیم گرفتیم که با هم بیاییم، چون فکر میکردیم که مثلا حالا پاسپورت آمریکاییمون رو بگیریم و بعد حالا هر کسی هر جایی میخواد بره. بعد اومدیم آمریکا خیلی شوهرم عوض شد، یعنی 180 درجه اصلا یه آدم دیگه شده بود، منو دوست داشت، به من احترام میذاشت، اصلا خیلی متفاوت شده بود. و من همون موقع بهش اعتماد کردم و بچه دار شدم، یعنی دو سال بعد از اینکه آمریکا اومده بودیم من بچه دار شدم. و ما وقتی که بچه دار شدیم دوباره وارد یه برهه متفاوت شدیم که مشکلات مالی بود، چون من دیگه کار نمیتونستم بکنم و فشار خیلی رو شوهرم زیاد بود. شوهرم دوباره رفتارش خیلی عوض شد و خیلی، آقای دکتر حالا امروز هم هر کسی به شما زنگ بزنه در مورد خشم و عصبانیت شوهرش متاسفانه، و شوهر منم بسیار آدم خشمگینی هست، یعنی شما اصلا نمیتونید حس بزنید که مثلا اگه بهش بگید این نمک رو بریز توی تخم و چه عکس العملی میتونه نشون بده، یعنی به خاطر یه حرف یه عکس العملی نشون میده که شما دهنتون باز میمونه. و من خیلی این دو سه سالی که تو خونه بودم که حالا از بچه‌م مراقبت میکردم بسیار بسیار آی دکتر، چون اینجا خودتون میدونید آدم های مهاجر بسیار تنها هستن، هم افسردگی من بعد از زایمان داشتم، هم افسردگی کلن این آمریکا رو داشتم، خیلی به هم سخت گذشت. و شوهرم خیلی اصلا دیگه این روزا دیگه واقعا نمیتونم چیزای حتی کوچکم ازش تحمل کنم. و الان به شما زنگ زدم که از شما بپرسم که من چجوری میتونم اول اینو هندل کنم. و
الان رفتار ایشون با شما چگونه است عزیز؟ سرده یا در حالت دعوا و اختلاف؟ برای اگر شما کاری به کارش نداشت باشید، او به کار شما کار داره؟
نه، اون به کار من اصلا کاری نداره، ولی اصلا تو زندگی ما مهر و محبت نیست. من اگه مثلا بیام بگم چرا بچه لباس یه هم تنش نکردی، میام خونه میبینم لباس یه لاتنشه، مثلا سرما خورده، مثلا دونم میگه شب منو خراب کردی. میدونی اصلا من حرف نمیتونم بزنم، برداشت هامون متفاوت هست از حرف ها. حتی یه جمله مثلا شما گفتید که مثلا میگم بچه رو رو تخت پدر و مادر نخوابونید، من بچه‌م که 3 ماهش بود خیلی خواب سبکی داشت، بچه رو گذاشتم رو تخت، شوهرم اومد، یعنی یک جور عصبانی شد، گفتم بابا منظور آقای دکتر اینه که اگه شما تخت خوابیدین بین شما ها نخوابه، ولی وقتی تخت کسی نیست، من میذارمش، حواسم هست، دارم مثلا مسواک میزنم، اصلا مهم نیست. یعنی ما برای یه جمله چپ رو یا راست رو بسیار برداشت های متفاوتی داریم از هم.
و بعد احتمال این که با کس دیگه هم باشن رو دارید یا ندارید؟
الان نه، الان مطمئنم نیست.
بسیار خب، به من بگید که اگر کاری به کارش نشدنی، اگر آمدید خانه دیدید که فرزندتون لباسش نامناسبه، اصلا به رو خودتون نیارید، به لباس تنش کنید. چرا میپرسید چرا تن بچه نکردی؟ برای که شما نه میتونید تغییر بدید گذشته رو و نه میتونید به ایشون آموزش بدید، بنابراین تکلیف کار روشنه دیگه. یعنی شما باید خب شما اگر یاد بگیرید کاری به کارش نداشته باشید چه میشه؟
خب من خیلی احساس کم بود میکنم.
معلومه میکنم. آخه عزیزم تو ببین دسته گره تو، بذار من به تو بگم، تو رفتی پدر مادر داری، رفتی اونجا یه آدمی اینقدر آشکار داره با تو چنین میکنی، در ایران حاضر نشدی به اونا بگی موضوع چه، قبول کردی که بیاد اینجا، تازه اونا یه توصیه هایی بکنند و تو رو ای بسا سرزنش هم بکنند و تو باید چنین و چنان کنی، در حالی که خبر از اصل ماجرا نداشتن. حالا تو اون موقع حاضر نبودی این رو بگی که دلیل محکمی بود برای این که میخوای چیکار بکنی یا چرا الان فرض کنین اصلا برای مدت 6 ماه جدا شه. حالا کاری به اون نه، یعنی میخوام بگم اصلا زندگی تو با یه بازی و یه پنهانکاری همراه بوده دیگه، حتی در ارتباط با اون چیزی که حق با تو بود. حالا یه زمانی است که من یه چیزی رو پنهان میکنم چون علیمه، ولی اگر چیزی به نفع من هست که قرار نیست پنهانش کنم. خب حالا به من میگه توی رابطه مهر و محبت نیست، کاملا میفهمم. سوال بعدی من، آیا نسبت به پسرتون آیا نقش پدریش رو به خوبی ایفا میکنه؟
بله بسیار.
خرج پولم که اون داره در میاره، داره خرج خونه رو میده، درسته؟
بله.
ولی به تو هم مهر و محبتی به تو مهر و محبتی نداری. الان رابطه جنسیتون به کجا رسیده؟
خیلی بد، اصلا نداریم در واقع.
فکر میکنی او تو رو چرا نمیخواد؟
گاهی دکتر من خودم هم خیلی سردم، یعنی اون علاوه که منو نمیخواد منم خودم هیچ میلی ندارم. میدونید من همیشه بهش گفتم که وقتی تو رابطه جنسی از من میخواد تو باید دست نوازش به سر من بکشی. اصلا
مقرراتی رو بیان کردی؟
نه مقررات،
من نمیگم حرفتون اشتباهه، ولی با توجه به نوع رابطه خب چرا رابطه نداشت باشه؟ شاید به تدریج اون ارتباط هم بعدش پیدا بشه، تا اینکه از اول تو باید چنین و چنان کنی که اونم نکنه. بنابراین بشه
یه مدت دکتر همین روش رو پیش گرفتم که مثلا بدون اصلا هیچ چیزی هرچی اون میگفت من میگفتم باشه، ولی مهر و محبته بر نگشت. مهر و محبته اصلا وجود خیلی وقت مرده.
خب آخه به نظر میرسه که اون نداره که به تو بده، چرا اینجوری نگاه نمی کنی؟
اینجوری هم هست در واقع دکتر، بعضی موقع به خودم میگم مثلا من تو خانواده شوهرم اصلا ندیدم مادرشون اینا رو گوش کنه، یا اصلا ندیدم جملات مثلا عاطفی بینشون رد و بدل بشه، اینا رو میدونم، ولی خب واقعا خیلی مثلا حس خیلی بدی نسبت به خودم پیدا میکنم.
نه متوجه. حالا روی خط باش، بذار ما پیام‌ها رو بشنویم، فکر کن ببین هر حرفی داری بزن، من دو سه تا سوال دیگه ازت دارم که بعداً مطرح می‌کنم. روی خط باش عزیز. شنگون اجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله سلام آقای
دکتر. توی مدت شما به چیزی فکر کردین؟ میخواید به من اطلاعات دیگری بدید عزیز؟
نه.
اوکی بذارید من ازتون یه سوال بکنم. سوال اول، آیا هیچ وقت به این فکر افتادید که به ایران برگردید؟
تصمیم داشتم وقتی پاسپورتمو میگیرم برگردم به ایران، ولی الان وضع ایران خیلی خراب شده.
نه پاسپورتتون رو کی میگیرید؟ یعنی کی؟
پاسپورتمو شاید یک ماه آینده بگیرم.
یعنی هر دوی شما؟
بله.
بنابراین شما در حقیقت از گرین کارت تبدیل میشید به سیتیزن امریکا.
بله.
بنابراین خب چرا آیا اخیراً هیچ رفتید به ایران؟
نه دو سال هست نرفتم.
خب چرا این فرض رو دارید که برای شما با توجه به نوع کارتون که مقدار بخش خصوصی میتونه باشه، سابقش هم دارید به هر حال، الانم به هر حال اینجا بودنتون هم یه مقدار تجربیات و آگاهی هایی دادید، چرا به ایران بر نگردید عزیز؟
به خاطری که با تمام کسایی که اونجا در ارتباطم همه به هم میگن که کار نیست، وضع ایران خیلی خرابه، مثلا حقوقمون رو ندادن یا پروژه ها خابیده، چون معماری خوندیم خیلی پروژه ها باید همه چیز گرون شده و همه پروژه ها متوقف شده، به خاطر همین من الان یه کمی مردد شدم. و اینکه الان پسرم که مثلا دو سالشه گذاشتمش مثلا مهد کودک، میگم حداقل پسرم اینجا بزرگ شه، حداقل کاری که میتونم براش انجام بدم تا اینکه بخواد بره دوباره تو اون جو استرسای ایرانو.
اوکی همسرتون چی کار داره میکنه عزیز؟
همسرم هم توی شرکت مثل کانستراکشن کار میکنه.
بنابراین تقریبا تو رشته خودشه.
بله.
خب آیا تو بعد از اینکه پسرت بره مهد کودک و بتونه حتی یه روز اونجا باشه، که چون فرزند تکه شاید ظرف مدت 6 ماه آینده بتونه، 2 سال و نیمش باشه یا 3 سالش بتونه بمونه، برنامه خودت از نظر کار چیه؟
من اینجا یه کار پیدا کردم 2 ماه پیش، الان مشغول شدم و خدا رو شکر درآمدم خوبه، ولی خب من باید تقریبا نصف بیشتر حقوقمو بدم برای دیکر، پسرم میره الان توی شرکت مثل طراحی آشپزخونه کیچن کار گرفتم، درآمدم خوبه، میتونم یه اتاق کرایه کنم که با پسرم برم با هم زندگی کنم. ولی
نه برای چی با هم زندگی کنم؟
به خاطری که از یه جبه که خیلی
نه آخه من الان به جدایی تو فکر نمی کنم با توجه شرایط. نه من سوالم فقط اینه که تو احتمالاً میتونی، البته از نمیدونم یک کمی شاید درست نباشه برای پسرت که ساعتهای زیادی باشه، میدونی حالا یک حداقل ممکنه چند ماهی، آیا تو مهد کودک یا هر جا که هست راحته؟
نه
پیکری که میره؟
خیلی. بله.
یعنی دوست داره اونجا رو؟
بله.
و اگر الان چند ساعتی در روز میمونه اونجا؟
الان کلن میمونه تا ساعت 4 عصر.
برای اونجا مشکلی باش نداری؟
نه خدا رو شکر اجاز خیلی زود اینجا تونست.
آیا اون محیط بزرگیه یا کوچکی عزیز؟
بله محیط بزرگیه.
اوکی. پس بنابراین اگر به او عادت کرد و باش مسئله نداری تو میتونی بری سر کار. حالا بریم سراغ مطلب بعدی. چند روز شوهر تو اگر حرف و بحث جدایی باشه باش موافقه؟
موافقه. الان بیشتر به خاطر پسرمون هست که مثلا من میخواستم بهش گفتم من از این خونه میرم، بعد پسرم هم پیش خودمون باشه، بعد حالا دیگه در مورد هزینه هاش و اینا با هم توافق کنیم. گفت حالا تو چرا بخوای بری یه جای دیگه خونه بگیری؟ خونه ما مثل حالت دو طبقه است، تو برو طبقه بالا اونجا کارات اونجا بکن، اصلا نمیخواد چیز کنی. و پسرم هم حداقل با من بزرگ میشه، یعنی پدرشو میبینه.
من البته ببینید عزیز، شما آیا میتونید توی این دو طبقه باشید برخوردی درگیری با هم نداشته باشی؟
بله.
خب من دلیل نمیبینم تو بری عزیز، اصلا نه صلاح خودت نه صلاح اون نه بچه. یعنی به نظر من یه دوره‌ای رو دارید آزمایشی شما طی میکنید که نیمه جداییه ولی طلاق نیست، و به نظر من اشکالی نداره. بلکه ببین عزیز، تو 37 سالته، یک پسرم داری، این رابطه هم با توجه به شرایط و وضعیتت ای تازه بخواد تمام بشه، به تو فرصت دیگری برای ازدواج و بچه دار شدن نمیده.
نه اصلا دوستم ندارم آقای دکتر، فقط الان میدونین دوچاره چه مشکلی هستم. الان بسیار اعتماد به نفسم خیلی پایینی دارم، یعنی هر چیزی که میخوام بگم باید به شوهرم نگاه کنم، میدونی هر چیزی بگم اون ناراحت میشه، هر چیزی. خیلی از لحاظ روحی
آخه نه آخه چه هر چیزی؟ آخه چرا میخوای بهش بگی عزیز؟ آخه اشکال کار نیست که نه صرف کنی، اما اشکال کار کرده شما فرزند اولی. علاوه من اگر بدونم حرفی میزنم به جای اینکه یه چیزی درست بشه و بهتر بشه، نه تنها اون درسته میشه، چیزای دیگه خراب میشه. برای چی بزنم عزیز؟ من برگردم بگم من بیام خونه تو بگم که من مثلا سیب میخوام، ولی تو سیب نداری، ولی اگر به تو بگم سیب میخوام بعدش هم دعوا میشه، من برای چی مطرحش کنم؟ من فقط میخوام اعلان طلبکاریمو بکنم، یا اعلانی که تو کار بد کردی یا سیب نداری رو بکنم؟ من اصلا تو رو نمیفهمم. یعنی دو دفعه اینو باز در تو دیدم، یعنی مثلا میخوام بگم اصلا برای چی مطرحش میکنی وقتی تو میدونی چیزی رو که تو میگی نه اون چیزی که تو میخوای به دست میاد، یه چیز دیگه خراب میشه، چرا من باید بگم عزیز؟ من برم توی مغازه میدونم که این کالا رو نداره، بگم من این کالا رو میخوام، بعد اون بگه ندارم، دعوا اونم بشه، فحشم بده. خب نمیگم عزیز، تو چرا فکر میکنی؟ ببین عزیز، تو یه کوششی، یه جایی که باید حرف میزدی که اصلا پدر مادرت بوده در گذشته نزدی، اینجایی که به نظر من هیچ دلیلی برای گفتگو نداری، برای که فایده ای نداره. من که قرار نیست حرف بزنم عزیز، من همیشه حرفم این بوده، اصلا هیچ کس حق نداره حرف بزنه مگر اینکه مطمئن باشه حرف مفید موثره. ای موثر نیست به چه مناسبت من حرف بزنم؟ من بیام الان تو خیابون داد بزنم خانم و آقای اون سیگار نکشی، هر کی من نگاه میکنه میکنه دیوونه است و فرقی هم نمیکنه، فایده ای هم نداره. آیا من باید برم این حرفو بزنم؟ تو دو سه دفعه اینو هی به من نشون میدی که من یه چیزی میگم، من حرفم این اساسا نگو، تو فقط حرفی رو بزن که فکر کنی مفید و موثره، بعد یه چیز رو درست میکنه، نه اینکه یه چیز دیگه ای رو خراب میکنه. خب در یه چنین صورتی شما صلاحتون اینه که فعلا چون بچه‌م کوچکه همونجا بمونی، برای که توش هزار تا حرف و گرفتاری دیگه است، همون طبقه پایین و بالا بمونی، ایشون هم که این رو میخواد، کاری به کار هم نداشت باشی، بی خودی هم اگر آمدیدی در بازه، در حالی که نباید باز می بود در رو ببند. ای فکر می کنی بهش بگی او یک تشکر می کنه، دفعه بعد مواظب به و در رو می بنده، بگو. ولی اگر فکر می کنی حتی اگر حرف زشت میزنی ولی ممکنه مفید واقع بشه، دفعه دیگه به بنده باز نگو. یعنی من دلم میخواد تو برای خودت درگیری درست نکنی. تو ببین عزیز، از یه طرف به من از تنهاییت میگی، از یه طرف دیگه متاسفانه میفهمم میگی حالا که آدم تنهاست بذار دعوا عقب بکنیم، اصلا تنها نیستی. ببین شو وقتی آدم دعوا میکنه که دیگه تنها نیست، جدا که نیست، حداقل هست. این که خیلی از وقت دوستان میگن ما با هم ارتباطی نداریم ولی بعد میبینی با هم دعوا میکنن، خب دعوا خودش یه نوع ارتباطه، یه نوع رابطه و ارتباط هر دو. بنابراین تو چرا نمیای کوتاه بیای؟ برای که ببین عزیز، در خودت هم داری میگی که نه به هر حال خبری هست بیرون، نمیخوای جدا بشی، نه میتونی به این راحتی جدا بشی با یه بچه و هزار گرفتار. حالا یه سوال کمی شاید عجیب، با همین شرایط و وضعیتی که دارید آیا فکر یا گفتگوی بچه دومو داشتید با هم؟
شوهرم خیلی باز من درخواست میکنه ولی من بهش گفتم من اول از لحاظ جسمی واقعا چون دست تنها خیلی سخته، چون شوهرم صبح میره سر کار شب میاد، ولی الان که پسرم میره مهد کودک مثلا از چون زودتر میره برش میداره، ولی کلا تو دوره‌ای که پسرم کوچیک بود خیلی دست تنها بودم و خیلی به مزایمان اول خیلی سختی داشتم و اینکه ما از لحاظ مالی بر اولیه خیلی مشکلاتمون اصلا مسائل مالی شروع شد، دوباره یه بار دیگه خیلی من فکر میکنم یعنی از نظر من خیلی سخت هست دوباره هندل کردم.
نمیخوام، یعنی تو اگر کار نکنی بازی مقدار فشار مالی روتونه؟
بله، مثلا الان دیگه پسرم دیکر میره 1600 دلار فقط داریم برای دیکر میدیم.
نه خب خیلی یعنی واقعا اینقدر گرونه؟
بله منطقه ما خیلی گرونه.
و چرا اونجا زندگی میکنی؟
حالا اولش اومدیم اینجا
آخی سره میدونیم خیلی از این تصمیم ها مثلا با توجه به اینکه احتمالا اونجا رو نخریدی تو ماجرای اجاره است، بلن باید یه جایی برید عزیزم که بلن فرزندتون وقتی میره دبستان، حالا قبلش نه، بمونه همونجا، نه اینکه جا به جا اون موقع بخواید بشی. نه منم فکر نمی کنم آوردن فرزند دوم، اگر یه روابطتون خیلی زود ظرف چند ماه آینده بهبودی پیدا نکنه به صورت خیلی خوبی که خاطرتون آسوده بشه، کار درست بشه. ولی فقط خواستم مطمئن بشم چگونه نگاه میکنید. موضوع ایران که منتفیست، موضوع بچه دوم که منتفیست، بنابراین شما فعلا مثل اینکه یه جوری مجبور و محکومی که به همین زندگی بسازید عزیز. بنابراین جدا نشو. یعنی من دلیل نمیبینم که شما برید جای دیگر رو بگیرید، در حالی که خود اون سبب میشه که هم هزینهاتون بیشتر بشه هم به بچه آسیب بخوره. بعدم بچه متوجه نیست که حالا، یا اصلا اگرم متوجه باشه فرقی نمیکنه که پدر اینجا میخوابه مادر اونجا و کاری به کار هم ندارید. در این حال هم ظاهر ماجرا از نظر توضیح دادن به دیگران و خانواده هم حفظ میشه دیگه، همه اینا هم کنار خودش داره. چه اشکالی تو توی همچین قرار و مداری میبینی عزیز؟
من اشکالم فقط از لحاظ احساسی خودم هست که میگم شوهرم از خونه ما دکتر سکوت مطلق، یعنی شوهرم زیاد اهل حرف زدن کلا نبود، الانم دیگه اصلا.
بنابراین شما یکی دو تا دوست دختر پیدا کنید، خانومی که بچه دارن، به بهانه بچه و اونا با اونا در یه ارتباطی باشه عزیز. یعنی فرض کن هفته یکی دو شب بهتون چاله، چه امریکایی باشن چه ایرانی های منطقتون هست، شبا مثلا کنار هم باشید، بعد از ظهر کنار باشید، شنبه یه شنبه رو قدم پر کنید. میدونی عزیز؟ یعنی وسط هفته آدم ماده با توجه به اینکه کار میکنی یا بچه داری یا اینا میتونی مشغول باشی، ولی شنبه یه شنبه تو با اونا پر کن. و دلیلش هم این است که همسر تو مجبور شنبه یه شنبه کار کنه، بنابراین تو آزادی، بنابراین با یه گروهی میتونی شنبه باشی، با یه گروه دیگه یک شنبه، یا گروهی شنبه صبح با یه کسی، و بنابراین باید اون خلأت رو پر کنی. از همسرت محبتی نمیاد، از جانب کسی دیگه هم از محبت فعلا خبری نیست. بعدم اگر تو میتونستی بری ایران، باز یه دری برای یه چیزایی باز میشد، ولی اونم که میگی با توجه به اطلاعاتی که داری نمیشه. پس بنابراین تکلیف روشن عزیز، تو فعلا چاره جز و موضوع بچه‌م چون منتفیه، یکی دو سه عالی باید همینجوری بگذرونی تا ببینی به کجا میرسید عزیز.
دکتر یه سوال در مورد پسرم هم دارم، در مورد دیکرش.
بفرمایید.
اکثر توی کلاس 12 نفر هستن، اکثرشون هندی هستن، منطقه ما.
نه اصلا کار درستی نیست. اصلا
پسرم میگه که باید عوض کنیم برن آمریکایی
باشن. حتما عزیزم، ما اومدیم امریکا، اومدیم دیگه امریکا، قرار امریکایی بشیم. اینکه ژاپنی بشیم و چینی بشیم و هندی بشیم و اینا اصلا هیچ جایی نداره. نه اینا اشتباه، اینا متاسفانه بسیار از اوقات دوستان در لس آنجلس هم به مناطقی رفتن که مناطقی هستن که اکثریت بچه ها مربوط به یه فرهنگ و کالچرن، مسئله زبان، مسئله فرهنگ بچه‌ها رو به هم می‌ریزه. حتما اشتباه، اینو بذارید من این پیام بدم، لطفا جاتون عوض کنید، خانه اگر اجاره است که راحت میشه عوض کرد، یه جایی برید که مطمئن بشید. برای سالا اصلا اگرم خرید بفروشید، ضرر اونجا اصلا هیچ قابل مقایسه نیست، نه اصلا من باش موافق نیستم. جاتون رو عوض کنید، یه همچین از اینایی نپردازید و بچه رو یه جایی برید که بچه های امریکایی هستن. برای خوش آشان
سوال دیگه ببخشید جان، یه سوالم اینه که بچه ها چقدر از محیط بیکرشون متوجه میشن؟ مثلا بیکرهایی که من رفتم دیدم بعضیشون خیلی تاریک و کوچیک و
نه، بچه ها اصلا اهمیتی به اونا نمیدن، اصلا منطقه جغر بچه میتونه یه صبح تا شب توی اتاق یه متر در یه متر خوب و خوش باشه. نه اگر مثلا فقط یه محیطی باشه برای فعالیت های بدنیش، نه خودتون درگیر اون زرق و برقا اصلا نکنی. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
دستتون درد
نکنه اگه خدا حفظتون کنه. خیلی خوب، خدا نگهدار. شنگان اجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.